جناب آقای کاینی، سردار محمد رضا کاینی، معاون طرح و برنامه و امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور، همین حالا همراه ما هستن. سلام میکنم بهتون سردار، خیلی خوش اومدید به سعادت آباد.
ممنونم از لطف شما. سلام علیکم، خسته نباشید جناب آقای هاشمی.
سلام
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
ارادتمندم سردار. پدافند غیرعامل یه ذره اسمش اسم در حقیقت به نظر جنگی میاد، ولی عملا کارکردش شاید کارکرد جنگی نباشه و بیشتر باید در حوزه فرهنگ عمومی باشه و آمادگی عمومی و آمادگی زیرساخت‌ها، درسته؟
بله کاملا همینطوره.
خب یه مقداری بیشتر دربارش اول توضیح میدید تا بعد من سوالا رو خدمتتون عرض کنم.
ببینید خدمت شما عرض کنم که اولا من هفته پدافند غیرعامل رو و امروز که روز نکوداشت پدافند غیرعامل هست که در تاریخ کشور ما هم نوشته شده، تقویم عمومی کشور ما امروز به عنوان روز پدافند غیرعامل هست، رو به جناب عالی و شنوندگان عزیزمون و مردم عزیزمون تبریک میگم. نکته ای که فرمود در خصوص پدافند غیرعامل، ببینید واقعیت هم اینه که در عرض تعریفی از پدافند غیرعامل که میشه اینه که ما یه اقدامات پیشگیرانه ای رو انجام بدیم برای اینکه آماده باشیم در مقابل مخاطرات، حوادث و اتفاقاتی که ممکنه در آینده پیش بیاد.
درسته.
اگر این تعریفی یه تعریف ساده و روشنی است از پدافند، شما تو منزلتون هم اگر حالا قدیما بالاخره در خونه ها قفل می زدن، نمیدونم بالاخره شبگردی تو کوچه ها رد می شده، نمیدونم
بله.
الان پلیس از طریق نظارتش، از طریق گشتش، از طریق سیستم هوشمندش یک اقدامات پیشگیرانه رو انجام میده در خصوص احیانا اتفاقات، حوادث، یا سیستم آتش نشانی ما یک سری اقدامات پیشگیرانه انجام میده. پدافند غیرعامل هم از این نوع جنس موضوعاتی است که در خصوص ایمنی، امنیت و دفاع بدون استفاده از سلاح در کشور تمهیداتی رو بیاندیشه، در اصل میاد به مردممون، به دستگاه های اجراییمون، به زیرساخت هامون مشاوره میده، هشدار میده، آگاهی میده که به عنوان مثال شما این اقدامات رو انجام بده که اگر اتفاقی افتاد شما یا اون اتفاق جلوگیری بشود یا اون اتفاق باعث به اصطلاح در حد اقل زمان مدیریت بشه و کنترل بشه.
سردارین در همه ی حوزه هاست دیگه، درسته؟ یعنی حتی بله. سلامت، حتی مسائل مختلف حوزه اجتماعی و همه ی
بله.
درسته؟
بله. البته ببینید واقعیت هم اینه که اولویت بندی میشه حوزه پدافند. ما مثلا تو حوزه های اجتماعی و سلامت و موارد این چنینی هم مواردی رو داریم که مرتبطه، ولی مثلا به عنوان مثال ما تو حوزه زیستی یا سلامتی که عرض میکنیم نگاه میکنیم میبینیم اقدامات پیشگیرانه‌ای در حوزه بیولوژیک هم تو کشورمون قانون تصویب میشه، هم تو کشورمون به پدافند اجازه میدن شما یه قرارگاه زیستی بزنید، مشاوره بدید به مردم، به دستگاه. به عنوان مثال ما تو حوزه مرزبانی زیستی، خب ببینید ما تو حوزه همین کرونا چقدر از مرزهامون، چه مرزهای هوایی، زمینی، دریاییمون مورد مخاطره بودیم برای اینکه ویروس وارد کشورمون نشه. یه جایی هم ممکن بود وارد شد.
بله.
تو این پیکایی که ما ازش گذشتیم، درسته؟
بله.
خب این یکی از موضوعاتی است که پدافند غیرعامل از 3 یا 4 سال قبل یک برنامه‌ای تعریف کرد به عنوان مرزبانی زیستی.
خب.
این برنامه رو تبیین کرد، دستگاه اجرایی رو باشون تعامل داشت، مفاهمه کرد، به فرودگاه ها، به زیرساخت ها، به بخش های مختلفمون به اصطلاح هشدار داد. خب الحمدلله یه جایی گوش کردن. شما نگاه کنید مثلا تو حوزه کرونا، ببینید ما کمترین تلفات رو ما در زیرساخت های کشور که آمادگی لازم داشتن و خودشون رو آماده کرده بودن داشتیم. شما نگاه کنید پالایشگاهامون خود سیستم کارگری داره کار میکنه، نیروگاهامون داره کار میکنه، فرودگاهامون داره کار میکنه. خب اینا قبل از اینکه شیوع پیدا بکنه کرونا یه تمهیداتی رو اندیشیده بودن. خب تو حوزه کرونا این کارمندا، کارکنان، کسایی که تو این حوزه‌ها تردد داشتن، خدمات گیرندگان، مشتریان، همه اینا سعی شد با مدیریت به کمترین مشکل مواجه
بشه. سردار قبول دارم این مدیریت شده، اما ما الان تو وضعیت مطلوب هستیم یا نیستیم؟ به نظر میرسه که نیستیم. قبول دارید؟
بله. نه، ما فکر میکنیم که خب بالاخره یه سری اقدامات بهتری رو از ابعاد مختلف، چه تو حوزه قرنطینه، چه تو حوزه درمان.
نه، معقولم موضوع فقط صرفا کرونا نیست سردار، بحثم خب در کلیت هم جا اندازی موضوع پدافند غیر عامله و هم رسیدن بهش. عرض من سردار میدونید چیه؟ عرض من اینه، مثلا در همین تهران با وجود تمام مشکلاتی که در حوزه های مختلف اجتماعی داره، در حوزه های مختلف دست به گریبانش هست، مثلا مدیریت شهری، ما واقعا آیا آمادگی داریم برای بحران احتمالی در شهرمون؟ بحرانی مثل زلزله، ما چقدر الان تونستیم پناهگاه بسازیم به عنوان یک عنصر از پدافند غیر عامل؟ چقدر تونستیم سازه های شهریمون رو مقاوم بکنیم در برابر مثلا یک همچین تهدید بزرگی؟ چقدر تونستیم به مردم آموزش بدیم که در این مواقع خاص چطور به همدیگه کمک بکنن، چطور جون خودشون رو حفظ کنن؟ اینا رو دارم عرض میکنم که
ببینید، این فرمایش شما کاملا درسته و ما نقاط ضعف تا بعد مطلوب فاصله زیادی داریم و نقاط ضعفی هم داریم تو ابعاد مختلفی که بخشی رو جناب عالی اشاره کردی و ما باید اعتراف کنیم به این موضوع، یه واقعیتی. ولی کارهایی هم که اتفاق افتاده با این مدت زمانی که حالا ما از عمر پدافند غیر عامل، چون بالاخره سازمان پدافند غیر عامل یه سازمان نوپاییه، در اصل از سال 82-83 کارش شروع کرده.
آقا دیگه خدا وکیلی 20 سال وقت زنگ گرفتنمون بود، وقت بسرمون بود.
نه درسته، ولی واقعیت همینه که ببینید آقای هاشمی، ما اقداماتی که اتفاق افتاده تو ابعاد پدافند هم خوبه هم منا. ببینید به همین شهرداری تهران رو شما مثال بزنید، تو بحث آتش نشانی ما چند سال پیش که رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که سیستمای آتش نشانی ما مجهز به تجهیزات مقابله با حوادث شیمیایی و بعضی حوادث به اصطلاح هسته‌ای نیست.
خب
با شهرداری تهران اومدیم بررسی کردیم، نشستیم تعامل کردیم، به الحمدلله یک سری از تجهیزات مربوط به مقابله با حوادث شیمیایی یا کلور رو
می‌دونید من اگه جای مردم باشم الان چی میگم سردار؟ من دارم میگم کاش که قبل از اینها به تجهیزات آتش نشانی در روند معمول فعالیت‌های خودش توجه می‌شد، که در یک سالی برای آتش سوزی یک ساختمان 4-5 طبقه تو خیابون ابوریحان تهران یک زن خودش را از ترس آتش گرفتن و نرسیدن امکانات آتش نشانی از طبقه پنجم نندازه پایین و جونش را از دست نده، یا مثلا اتفاقی مثل پلاسکو دوباره شکل نگیره و ما ته داستان برگردیم بگیم ما ابزار لازم رو نداشتیم. میدونید من دارم میگم ما در بیس قضیه یه ذره هنوز کمبود داریم.
آره. ببینید آقای هاشمی، این نکته شما درسته، ولی ببین واقعیت همینه که یه سری مسئولیت‌های خود دستگاه اجراییه و اون سازمانی که متولی یک مأموریت و وظایف در یک جغرافیای به اصطلاح مکانیه. یعنی ببینید من نمیتونم بیام به عنوان مثال به وزارت بهداشت بگم که وزارت بهداشت شما مثلا فرض مثال مثلا تو حوزه درمان سرنگ تو اینجوری کن یا موضوع فلان تو دارو تو اینجوری کن. ببین این وظیفه ذاتیشه. یعنی اگر مثلا تعمیدات اولیه برای سرم یا سرنگ یا دارو اولیه،
آره من میگم مثلا کسی که تعمیدات اولیه خودش رو نمیتونه انجام بده، حالا اینی که بهش بگیم بیا در مقابل حوادث مثلا شیمیایی یا هسته‌ای خودت رو در حقیقت آماده کن احتمالا انتظار زیادیه دیگه. وقتی طرف نتونه املت درست کنه قرمه سبزی قطعا نمیتونه درست کنه.
درسته، ببینید این نکته شما کاملا درست. متأسفانه ببینید ما واقعیت نمیتونیم بیان بگیم که دستگاه ها رو تو دستگاه ها و مأموریت های ذاتیشون دخالت کنیم، بگیم های آتش نشانی تهران تو باید مثلا جای 4 تا دستگاه 6 تا دستگاه داشته باشی. مثلا خب بابا یه آمایش سرزمینی داریم توی شهرداری تهران میزان آتش‌سوزی یا خطرات و مخاطرات معلومه، ایستگاه معلومه، باید این تعداد ماشین باشه، این تعداد نیرو انسانی باشه.
الان اون چیزایی که شما بهشون گفتین رو رعایت کردن؟
بخشایی رو رعایت کردن. آها. ولی بخشایی مشکل اعتبارات بوده، مشکل درک مدیران بوده. بعضی
الان مثلا بزرگترین مشکل تهران رو حدسم اینه، برج میلاد 435 متری روی گسل تهران که من نمیدونم واقعا اگر بحرانی برای شهرمون پیش بیاد، هر چقدر هم که این برج گفته بشه که مقاومه، پدافند غیر عامل چطور در مقابلش قراره که ایمنیزایی بکنه؟ شهرداری تهران چقدر آماده است؟
آقای هاشم، این استانداردهایی که تو حوزه ساخت این برج اتفاق افتاده، قطعا موضوعات مقابله با زلزله و اینها درست روش توجه شده. البته ببینید آقای هاشم، من یه نکته رو اینجا بگم خدمت شما
جان.
ببینید ما دو تا سازمان تو کشور داریم،
مدیریت بحران پدافند غیر عامل.
بله، مدیریت بحران بیشتر تو حوزه‌های مربوط به حوزه‌های حوادث طبیعی دنبال میکنه، مسائل زلزله و مقاومت‌سازی و اینها، یه مشترکاتی هم با هم دیگه دارن، درست شد؟
بله.
سازمان پدافند یه مقدار بیشتر به مخاطرات غیر طبیعی و ناشی از تهدیدات دشمن و اقدامات خصمانه دشمن میپردازه. لذا میخوام بگم اینم دقت کنیم، البته مشترکاتی دارن تو آموزش عموم مردم، دارن با هم همکاری میکنن تو کنترل زیرساختا و توجه مسائل مثلا به عنوان مثال.
بله، اصلا در تعریف پدافند غیر عامل بحث این اومده که اقداماتی که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات و اینجور اتفاقات در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن میشه. اما بس، از اونجایی که خدا رو شکر ما نیروهای نظامی و انتظامیمون در قدرت کامل به سر میبرند، از اونجایی که مرزهای ما خدا رو شکر مرزهای ایمنی هست، در شرایطی که در کشورهای اطرافمون شاهد اتفاقات عجیب و غریب و حضور نظامیان هستیم با حضور قاسم سلیمانی ها، میدونیم که خدا رو شکر ایران از این بابت در آسایش و آرامش به سر میبره. به خاطر همین خب توقع داریم که در شرایط اینچنینی پدافند غیر عامل هم بیاد در کنار سازمان مدیریت بحران و سایر سازمان‌های مرتبط و فکری بکنه به حال مردمی که شاید تهدید دشمن الان آنچنان که باید، شاید اون هم به صورت حالا حمله‌های عجیب و غریب نظامی براشون بس شکل نگیره، اما خب بالاخره تهدیدات دیگه‌ای دارن، از جمله مثلا همین ماجرایی که برای جایگاه‌های سوخت در چند روز گذشته به وجود اومد. ما باید در مقابل اینها هم آمادگی داشته باشیم. ولی
همینطوره آقای هاشمی، ببینید واقعیت همینه که خب دشمن دشمنی خودشو انجام میده و با تمام قوا و انواع حیله‌هایی که میتونه به کار بگیره تلاش میکنه که به اصطلاح به ما ضربه بزنه، ما که اینو نمیتونیم غافل بشیم. ولی فرمایشی که مقام معظم رهبری در سال 91 در مربوط به حوزه پدافند غیر عامل فرمودن، ایشون خیلی به صراحت فرمودن که پدافند غیر عامل مثل مسمومیت سازی بدن انسان میمونه. یعنی
دست.
که یعنی ما چجوری واکسن میزنیم بدنمون مسموم میشه؟
بله.
یا یه مقداری بالاخره کنترل میکنیم؟
بله.
خب این یعنی مسموم سازی یعنی چی؟ یعنی اینکه از درون ما رو مسموم میکنه. یعنی
بله،
اگه دشمن یه تهاجمی هم بکنه، یه زحمتی هم بکشه، یه ضرب و زوری هم بزنه، پدافند غیر عامل باعث میشه جلوش گرفته بشه.
درست.
خب یعنی چی؟ یعنی هنوز ضرب و زور دشمن هست، هنوز تهدید دشمن هست، دشمن تلاش میکنه، اونتا ما باید یه کاری کنیم که یک، این دشمنی به حداقل کاهش پیدا کنه، مقابله و آمادگیمون طوری باشه که زود بازسازی بکنیم، بازیابی بکنیم زیر مجموعمون رو و زیر ساختمون رو، تا به اصطلاح خدمت شما عرض کنم تو این زودتر، یعنی به نتیجه ای که میخواین از این حیث که خودمون آماده نگه داریم، در حداقل دشمنی دشمن ما بتونیم آسیب بپذیریم. درست شد؟
درست.
و یا جایی اصلا آسیب نپذیریم، یعنی زیرساختای حیاتیمون باید یه طوری باشه که به هیچ عنوان آسیب پذیر نباشن و ما خللی تو اون اتفاق نیفته.
درست، کاملا قبول دارم این رو سردار، اما بالاخره اجازه بدید که ما این نگرانی رو داشته باشیم در شرایطی که ما زیرساختامون در کشور مناسب نیست عموما. حالا نمیخوام بگم 100%، ولی بالاخره در وضعیت خوب کاملی به سر نمیبریم.
بله.
طبیعتا باید این انتظار رو از مسئولان داشته باشیم که این پیش فرض ها رو رعایت بکنن و برای رسیدن به این پیش فرض ها باید یه سری اقدامات انجام بشه. مثلا همین امروز وقتی که شنیدیم در علی‌آباد کتول در استان گلستان سقف یک مدرسه متاسفانه ریزش کرده و تعداد بسیار زیادی از دانش آموزان اون مدرسه دچار مشکل شدن، بستری شدن و حالا احوالشون رو داریم میبینیم، میگیم خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده. اگر یک روزی تهدیدی کشورمون رو در حقیقت به خودش متوجه بکنه، دربر بگیره یا اقدام خصمانه علیه کشورمون بشه، واقعا این زیرساخت‌های معیوب چی میشه؟ یه دوره‌ای در دوره دفاع مقدس شما بهتر از من میدونید مدارس پناهگاه بودن برای مردممون. الان اما اونطوری که مثلا آموزش پرورشی ها دارن میگن، یه تعداد بسیار زیادی از مدارسمون عملا ایمنی لازم برای اینکه بچه ها برن توش درس بخونن نداره و همه اینها نگرانی هایی هست که اتفاق میفته. و من فکر میکنم حداقل به عنوان یک فرد کوچیک از این جامعه نیاز داریم به همراهی و همسویی بیشتر مسئولان.
من فقط یه خبر خوب به شما بدم و اون اینه که تو تهران ما فکر میکنم نزدیک به تعداد زیادی از پناهگاهایی که زمان جنگ ساخته شده بوده تو مدارس، توی بعضی از شرکت ها، تو بعضی از دوائر دولتی، اینها به حمدالله با همکاری مجمع پدافند غیرامل شهرداری تهران اینا شناسایی شدن و به حمدالله اینا دارن یک یکی میرن تو برنامه آماده سازی و بازسازی و انشالله یه آمادگی داشته باشیم تو این قضیه که اگر یه وقتی اصلا اینا رو به عنوان موزه، به عنوان یه محلایی، به عنوان کلاسایی که قابلیت استفاده داشته باشه رو پیش بینی میکنیم، ولی دو منظوره و چند منظوره انشالله برنامه‌ای براشون داریم که انشالله اینم کار خوب.
به امید خدا. خیلی ممنونم سردار محمدرضا کاینی، معاون طرح و برنامه و امور مجلس سازمان پدافند غیر عامل کشور. یک بار دیگه این هفته رو بهتون تبریک میگم.
ممنون از لطف شما.
قربان شما. خدا نگهدار.
خدا.